أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نوره الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. و وضوء جبیره در مورد زخم و شکستگی است، البته در صورتی که آب برای اون زخم و شکستگی یا ضرر داشته باشه یا حرج زیادی داشته باشه. در غیر این موارد وظیفه تبدیل میشه به تیمم. در تعدادی از اونها وضوء جبیره هم احتیاطاً باید گرفته بشه، اما در مواردی که مثلا پا پیچ بخوره، حالا توی غسل جبیره میگیم پا پیچ بخوره، یا مثلا این انگشتان دست فرض کنید که نمیدونم تاندون میگن چی میگن که مثلا کشیده میشه که شکستگی نیست، یا ضرب خوردگیه یا مثلا آسیب دیگه است، در این موارد اگر نشود وضو بگیرد، یعنی آب رو به اون عضو برساند چون مثلا برای ضرر داره یا حرج شدید داره، وظیفه تبدیل به تیمم میشه. خب اگر حالا زخم یا شکستگی تو خود عضو باشه، نه مال جای دیگه، تو خود عضو زخم یا شکستگی باشد و آب برای ضرر داره یا عسر و حرج داره، در این صورت، در صورتی که بسته شده باشه روی او، مثلا گچ گرفتن آتل بستن یا فرض بفرمایید که بان پیچی کردن، اگر بخواد شخص وضوء جبیره بگیره، روی قسمتی که پوشیده شده باید دست بکشد، مسح بکند. خب شما ممکنه بگید که این چه توضیحه، ما تو وضوء همیشه دست بکشیم، مثلا رو دستمون. شما دست میکشید رو دستتون، ولی در وضوهای عادی واجب نیست. شما میتونید دستتون رو زیر شیر آب بگیرید، از بالا تا پایین شسته بشه، برای وضوء کفایت میکنه. یا در غسل دست کشیدن واجب نیست، جز مستحبات غسله، ولی در اونجایی که باید شما جبیره بگیرید، اونجا باید چه بکنید؟ باید مسح بکنید روی اون عضو. یعنی مثلا فرض کنید مچ شما زخم شده، شما صورتتون رو میشویید با اون یکی دستتون، تا اینجا رو هم میشورید، تا اینجایی که بسته شده، روی اون باند باید شما با دست خیس مسح بکنید. خشکم شد وسطاش، مجددا دست رو خیس میکنید، روی اون میکشید. و اگه انگشتانتون بازه، اون قسمت پایین‌تر رو میشویید. معنیش نیست که باید حتما آب بریزید، دستتون کاملا خیس کنید و اینجا رو هم بکشید، ایرادی نداره. فقط در اونجایی که مسح میکنید اگر رطوبت کم هم باشه کافیه، ولی در اونجایی که باید بشویید رطوبت دست باید زیاد باشه، یا آب رو باید بریزید و بعد دست بکشید در اونجایی که بازه. اونجایی که بسته است باید روی او مسح بکنید. دقت بشود که در این موارد نمیشه شما نایلون بذارید روی او و دست رو نایلون بکشید یا آب رو نایلون بریزید. این کار که بعضی انجام میدن اشتباهه. در وضوء شما اگه بخواید یه چیزی روی باند بگذارید، باید ببندید روی باند که او هم بشه جزء جبیره شما. یا عرض به حضورتون که اگر باندی که روی زخم بستید نجسه، یه باند تازه روی او ببندید که این باند پاک باشه و روی او مسح بکنید. این که بعضی نایلو میذارن دست میکشن روش، این جبیره نیست، این کفایت برای وضوء یا در غسل کفایت از غسل نمی کند. پس در جبیره لازم است که اون عضوی که بسته شده به وسیله گچ، باند و امثال اینها، اون عضو حتما روش با دست خیس کشیده بشه. یه سوال ممکن اینجا طرح بشه و او اینه که مسح سر و پا در وضو باید محل مسح خشک باشه، یا اگر کمی هم نمناک هست باید رطوبت دست بر او به صورت جدی غلبه داشته باشه؟ آیا در مسحی که روی عضو بسته شده به وسیله باند یا گچ یا امثال اینها ما میکنیم، اون عضو هم باید خشک باشه؟ جواب میدن اینجا لازم نیست خشک باشه، در سر و پا باید خشک باشه، ولی در وضوء جبیر اون عضوی که باید مسح شود روی آن، اگر اون عضو هم خشک نبود ضرری برای وضوء ایجاد نمی کند. خداوند متعال همه ما و شما را هم توفیق آشنایی با وظایفمون عنایت بفرماید و هم در انجام این وظایف هم یکایک ما و شما را تا پایان عمر موفقیت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عسر و حرج که در بحث های فقهی گفته می شود، یعنی اون مقدار سختی که اگر در شرایط عادی برای عقلا پیش بیان، حوائج غیر ضروری که حیات و مماتشون بهش وابسته نیست، حوائج عادیشون رو تو اون شرایط دیگه ترک می کنن و پیگیری نمی کنن. مثلا فرض کنید اگر الان دمای هوا تو همین شرایط باشه، شما صورتتون یه مقدار مثلا نوچ شده باشه، یه مقدار کثیف شده باشه، با آب سرد میشویید، درسته؟ اما اگه هوا بره زیر 30 درجه زیر صفر بشه، شما تو هوای بیرون صورتتون رو تو اون شرایط دیگه نمیشویید، میگید کثیف شده باشه، نه از خوف بیماری ها، فرض کنید مریض نمیشید، ولی میگید تو این هوای سرد من بخوام بشورم صورتم رو ولش کن، تو این هوا رها میکنم. یا فرض بفرمایید گرمای تهران برسه به، فرض کنید تو تابستان برسه به 46 درجه 47 درجه، اگه کسی به شما بگه که مثلا تا فلانجا پیاده بریم عیادت یه بیمار، بریم مثلا یه کاری رو، فرض کنید که به شما تو منزل میگن برید یه چیزی رو بخرید بیارید، شما بعد از ظهر تابستون چی میگید؟ میگید تو این هوا ولش کن، بذار هوای خود سبک، درسته؟ هوایج عادیتون رو رها میکنید. اگر سختی به همچین رتبه‌ای برسه در انجام تکالیفی که اصلش سخت نیست، اصلش خدا قرار نده بر این که به آدم یخت سختی وارد بشه، اگر به این جاها برسه اون تکلیف برداشته میشه الزامش. من اینجا توضیح عرض کنم، بعضی از تکالیف هست شارع مقدس از ابتدا با قرار دادن این حکم یه مقدار بنا داره بر ما یه فشاری وارد کنه. مثلا جهاد رو کسی نمیتونه بگه سخت، اینجور جهاد عسر و حرج شده، ما میخوایم دیگه نریم جهاد. اگر شرایط جهاد پدید بیان، اتفاقا جهاد ذاتش برای چیه؟ برای این که اصلا تو سختی انسان وارد بشه. توی ضرر مثلا بعضی از احکام شرع هست از ابتدا ضرر توش نیست، مثلا نماز خوندن چه ضرری داره؟ عرض به حضورتون که روزه گرفتن ضرری نداره، ولی بعضی از احکام از اصلش ضرریه. مثلا خمس برای چی گفتم بدین؟ از اول خواستم میگن شما خواست اشاره یه ضرری ما بکنیم، ضرر نه آخرتی ها به لحاظ مسائل دنیوی. یا زکات چیه؟ زکات حکم ضرریه، یا کفاره حکم ضرریه. بعضی از احکام هست که ذاتش حرجی یا ضرریه، اونا رو کنار بگذارید. اما بسیاری از احکام هست که ذاتش ضرر نداره. شما وضو بگیرید، نماز ایستاده بخونید، امثال این چیزا، اینا ضرری برای شما نداره ایستادن یا وضو گرفتن. اما اگر اینا در یه شرایطی برای شما به ضرر رسید یا به حرج رسید، یعنی سختی شد که این مقدار سختی رو عقلا در شرایط عادی تحمل دیگه نمی کنن. یعنی تحمل نمی کنن، نه که خودکشی می کنن، یعنی دیگه ترک می کنن، پیگیری نمی کنن. اگر به اینجا برسه، اون الزامش در عسر و حرج برداشته میشه. تشخیصش هم با خود شماست. مثلا فرض کنید که در منا سالهاست که دولت عربستان مانع شده که حجاج توی منا قربانی کنن و بیرون از منا این کار رو انجام میده. حالا این که شخص بخواد در احرام بماند تا مثلا فرض کنید کاروانم میمونه تا مثلا 14 15 بره یه گوسفند از مکه بخره با واند بره بیاره اینجا و بکشه، بعدن از احرام بخواد در بیاد، این عرفن چیه؟ عرفن یه عسر و حرج، لزوم میگن نمیخواد این کارو بکنه. همون بیرون منا در محدوده حرم اگر گوسفند رو قربانی میکنن کفایت میکنه. بر صورت عسر و حرج یعنی این که اگر حکمی که اصلش حرجی نیست، اصلش نمیخواد سختی وارد کنه خدا بر انسان، اگر در یه شرایطی به این رتبه از سختی برسن که عقلا در زندگی عادی این مقدار سختی که پدید بیان حوائج خودشون رو دیگه پیگیری نمی کنن، در چنین مواردی شاره اون حکم خودش رو بر می داره و دیگه الزامی درش وجود نداره. این سوال خوبیه. من یه جوری توضیح دادم که تو عبارات من بود این مطلب، تا من نشکافتمش. حالا که شما سوال میکنیم و مجبوریم بگیم. در ضرر اصل حکم رو بر می داره شاره، اینطور که فقها میگن. در حرج الزامش رو بر می داره. یعنی اگر شما وضو بگیری، با وضو مریض میشی، وقتی وضو میگیری فقط دستورت شستی، حالا باید بیاید تیمم کنی، باید نماز رو تیمم بخونی، وضو دار نشدی اگه ضرری باشی. اگر با آب سرد غسل کنی مریض میشی، غسل با آب سرد بگی من دوست دارم مریض شم، غسل کردی از جنابت بیرون نمیاد، باید بری تیمم بکنی. اما اگه حرج باشه، سختی باشه، در حرج و سختی شما شارع میگه من نمیخوام این مقدار سختی بهت وارد شه، از باب لطف و منت بخواد بگه. حالا شما خودتون میخواد بری تو همون هوای سرد یه وضوع بگیری ولی مریض نمیشی، شارع الزامی نمی کنه، اما کردید وضودار میشوید. در حرج میگن الزامو برمیداره، در ضرر اصل حکم رو برمیداره. البته یه خود اینجا یه چیزای دیگه هم هست، اگه حالش رو داشتم و یه خود فکر کردم مناسبه، فردا شب یه چیز دیگه ای رو به مناسبت شاید به عرض سروران عزیزان برسونم. خدای متعال همه ما و شما رو هم توفیق آشنایی با وظائفمون عنایت کند و هم ما را در انجام این وظایف و اکمل وجوه توفیق بندگی مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس امام عصر علیه السلام باز صلواتی تقدیم بفرماید. خدای متعال ما رو برای بندگی آفریده، این که برای بندگی، نه این که اگر بندگی کنیم نفعی میبرد یا بندگی نکنیم زیانی میبیند. هر نفع و ضرری که هست برای ماست. ما نیومدیم تو این دنیا بخوریم، بخوابیم، تولید مس کنیم، فعالیت اقتصادی کنیم، فعالیت اجتماعی کنیم، فعالیت ارزم به حضورتون که ورزشی کنیم. اینا چیزای ما برای اینا آفریده نشدیم. ما برای یه چیز دیگه ای آفریده شدیم. او به بندگی به معنی عام میشه، نه فقط به سر سجاده نشستن و ذکر و دعا و نماز و قرائت قرآن و امثال اینها، نه، بلکه معنی عام بندگی. و اگر کسی بندگی کند، خدای متعال به او یه معرفتی از خودش مرحمت میکنه که وقتی اون معرفت رو پیدا کرد، زیبایی عالم خلقت برای او به یک شکل خاصی جلوه میکنه. این معرفت به قدری ارزش داره که در روایت مرحوم کلینی در کافی شریفه، البته در جلد 8 کافیه از این 8 جلدی ها، در این 15 جلدی که اخیرا چاپ شده نمیدونم کدوم جلده، ولی در اون 8 جلدی ها جلد 8 معمولا افراد با اصول کافی یه قدری، اونایی هم که ارتباط دارن رابطه دارن، ولی کافی 3 بخشه: اصول، فروع و روزه. اصول مربوط به اعتقادات عمدتا، البته احکام هم توش داره، بحث خمس مثلا تو همین اصول کافیه. فروع معمولا احکام، یه بخش از اعتقادات هم باز داره توش. و روزم یعنی باغ، یه بوستانیست که در او گلهای متنوعی کنار یکدیگر چیده مرحوم کلینی رضوان الله علیه. در جلد 8 کافی در روزه این روایت را از امام صادق علیه السلام آورده است مرحوم که: لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله لما مدوا اعینهم، یا ما مدوا اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ولكانت دنياهم اسفل عندهم مما يطعونه بارجلهم. اگر مردم میدانستند چه ارزشی داره معرفت الله، درک میکردند ارزش معرفت الله را، ما مدوا اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهره الحیات الدنیا، اصلا چشم نمی دوختن به نعمتهای مادی که خدا به دشمنانش داده که در میان اون نعمتها قوتورند و اونا با این نعمتها خوشند، اصلا نگاه به اونم نمی کرد، نگاه نمی کرد، بلکه بالاتر از این، این بی‌اعتنایی که هیچ، و لکانت دنیاهم اسفل عندهم مما یطعونه بارجله، دنیای همون دشمنان در نزد این افرادی که یافته اند قد رو منزلت معرفت الله را، در نزد اینان پستر است از اون چیزایی که زیر پا له میکنه. شما اگه چیزی خیلی وسط پست باشه زیر پا میذاری، اگرم بخوای یه چیزی رو اعلام کنی که چقدر بی ارزشه در نظر شما، میگه زیر این، زیر پا له پا میذاری روی او. درسته، ما البته رو زمین راه میریم، ولی خیلی وقتا این زمین ممکنه زمین متبرکی هم باشه، ما به قصد له کردن و به قصد اهانت به زمین یا اون خاک را نمیریم رو خاک ها. اما یه چیزایی مثلا که ما زیر پامون له میکنیم، میگه اون چیزایی که مردم له میکنن از بی ارزشی و بی قیمت بودن، دنیای دنیا مداران، دنیای اونایی که با این دنیا کلی لذت میبرن، در نظر آنان که معرفت الله رو درک کردن و ارزشش رو یافتن، از این چیزایی که زیر پا له میکنن هم پستر میشه. یعنی اینقدر تنفر پیدا میکنه اگه کسی برسه به اونجا. اینجوریه منتها این مال اونیست که رسیده دیگه، گفت حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی، یعنی باید برسه به اونجا. اما اگر رسید به اونجا، تمام آنچه که بقیه با سر دنبالش میدون، این با پا از اون میگریزد. بقیه شیفتند، این از اون طرف نسبت به اونها کاملا متنفر، کاملا متنفر. اگه برسه شخص به اونجا، اینجوری میشه. خدا ما رو آفریده به اونجا برسیم. اگه برسیم به اونجا، خیلی برامون عالم خلقت، همه چیزش زیبا میشه، همه چیزش. اونایی که کار خدا سا، نه اینکه اعمال مردم، نه گناهان اینا زیبا نمیشه. یعنی خدا این دستگاه رو که آفریده، ولی اون توش کلی هم سختی و رنج باشه، به اینجا که میرسه حاضره که قبول کنه و مجموعش رو با وجود این که حالا رسته به اینجا، الان معنادار میابه. خدا ما رو برای اون نقطه آفرید. در این راه ما فقط با معصوم میتونیم حرکت کنیم به اونجا برسیم. اونایی که زیر سایه امیرالمومنین به معرفت الله میرسن، اونایی که با امام حسین ارتباط دارن به اونجا میرسن، اونایی که زیر سایه امام زمان و تحت رهبری و راهبری اون بزرگوار هستن به اونجا میرسن. کسی به این اوج نمیتونه از یه راه دیگری برسه. این راه اونجاییست که خلاصه فقط مسیرش از یک سمت میشه بهش رسید، چند تا راه دیگه نداره. این همونیست که در اون روایت معروف داره از وجود شریف حضرت سید الشهدا علیه السلام که حضرت فرمود که ان الله تبارک و تعالی خلق الخلق لی یا خلق الناس لی یعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادتی این عبادت مصبه. خدا انسان ها را آفریده که او را بشناسند. وقتی شناختن او را، اون وقت فقط او را اطاعت و عبادت میکنند. وقتی او را عبادت کردن، دیگه نیازی به عبادت دیگران نیست. بعد راوی پرسید که معرفتی که ما برای او آفریده شدیم چیه؟ حضرت فرمود که اون معرفت میدونی چیه؟ معرفت و اهل کل زمانن امام الذی یجب علیهم طاعته. اگه کسی به این معرفت خدا بخواد برسه، نشونش اینه که امام شناس، امام زمانش رو میشناسه، چون به اون نقطه از غیر این طریق راه نیست. ما بحثمون زیارت عاشوراست، میخوام برگردونم این بحث رو به اون مبحث. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای بزرگواری که همه اونها که بندگی خدا کردن، تو بر همه اونها ذی حقی و همه اونها وامدار تو اند. این معرفت خود، این عبادت خدا که اوجش معرفت الله، راهش رو امام حسین علیه السلام باز کرد. این راه رو اون بزرگوار گشوده. و معرفت خدا بدون توجه به امام حسین علیه السلام ممکن نمیشه. بعضی بزرگان این نکته رو گفتن و به حق و درست هم گفتن که در خانه خدا اگر کسی بره، او خلاصه با امام حسین بره خیلی فرق میکنه نوعی که از او میپذیرند. اگر بدون امام حسین بره اونجوری پذیرایی نمیکنه. توجه میکنه. داستان امام حسین علیه السلام داستان فوق العاده است. آثاری که گذاشت شهادت اون حضرت بر همه عالم آثار منحصر به فرد است. خب از این عبارت عبور کنم. السلام علیک یا ابن رسول الله، سلام بر تو ای فرزند رسول خدا. خب یه سنتی او تو عرب ها هنوزم در یه حدی هست. خلیفه دوم یه شعری میگفت که بنونا بنو ابنائنا و بنوهن بنو رجال الابائدی. اینو به مناسبتی طلبه ها تو سیوطی به عنوان یکی از شواهد میخون. شعر مال اوست. من یه شعر اینه که بچه های ما که بچه های ما، پسر ما که پسر های ما، اگه غیر از این پسر ها سراغ کسی دیگه میخوای بگیری، پسرای پسرای ما اونا به عنوان پسر ما محسوب میشن. پسرای دختر ما اینا بنو اینا ابناء الرجال الابائدی، اینا بچه های آدم های دیگر، چون باباشون یکی دیگه است. ننه خیلی مهم نیست، بابا مهمه. این یه چیزی بود که اون شخص گفت، البته یه سنت جاهلی بود که نسل از طریق دختر ادامه پیدا نمی کنه. این نکته با توجه به اینکه رسول خدا پسر ازش به یادگار نموند، سبب شد که اهل بیت علیهم السلام رو خیلی وقتا مورد اعتراض قرار دادن که چرا شما بگین ما فرزند رسول خدا هستیم، شما طریق از زهرا اون حضرت میرسین، این بیفاید است. به خصوص هارون رشید خیلی دوست داشت این اشکال رو روش تکیه کنه و میگفت اگر شما پسر رسول خدا هستیم، خب منم پسر عموی رسول خدا، چون بالاخره منم به در نسلم میرسم به عباس، عباس عموی پیغمبره، لذا خیلی شما این رو به عنوان افتخار نگیرید. یه بار تو مدینه آمده بود، وقتی وارد حرم رسول خدا شد با صدای بلند، در حالی که حضرت موسی بن جعفر هم بودن، با صدای بلند فریاد زد، خطاب به قبر شریف رسول خدا، السلام علیک یا ابن عم، پسر عمو سلام. حرفش معنادار بود. حضرت موسی بن جعفر اونجا صداشون رو بلند کردن، عرضه داشتن به جدشون رسول خدا، السلام علیک یا ابا. اعتراض کرد، گفت شما پسر رسول خدا نیستین، از مادر انتقال پیدا نمی کنه. حضرت آیات رو از سوره مبارکه انعام خوندن که در اون آیات، من آیه رو حفظ نیستم، دو سه تا آیه پشت هم دیگه است، خدا از ذریه ابراهیم انبیایی رو ذکر میکنه. موسی عرضم به حضورتون یحیی و میرسه و عیسی. عیسی رو هم میشموره. بعد حضرت فرمود که عیسی چجوری به ابراهیم منتسب شده که خدا او رو جز ذریه ابراهیم شمرده. عیسی که پدر نداشت از طریق مادر. معلوم میشه خدا این رو امضا کرده. یه بار اینجوری جوابی شده. این آدم پر رو یه بار دیگه به حضرت یه اعتراض دیگه ای کرد. یه اعتراض باز هم شبیه این کرد. اون بار از قرآن جواب داد حضرت. این بار حضرت فرمود که من از تو میپرسم اگه پیغمبر خدا زنده بشن و بیان به خواستگاری دختر تو، تو دختری تو به حضرت میدی؟ گفت چه افتخاری بالاتر از این. حضرت فرمود اما اگه از دختر من خواستگاری کنه من نمیدم بشه. گفت چرا؟ حضرت فرمود چون دخترشه، چون دخترشه، محرمشه. به هر صورت ائمه ما علیهم السلام خیلی تاکید داشتن که خودشون رو فرزند رسول خدا معرفی کنن. خیلی رو این نکته تاکید شده. ائمه ما خیلی مظلومن در بین ما، ولی مقام رسول خدا در بین ما کمترم گفتگو میشه. ائمه ما خودشون رو در مقابل پیغمبر خدا یه چیزی مثل فرع در کنار اصل میگفتن. ما خیلی درک نمی کنیم، اونا واسه ما اصلا. حالا اونا چیزی که واسه اینا اصل باشه دیگه چیه نمی فهمیم چجوریست. بنده که فهمم به مقام مثل سلمانی نمیرسه، کمان که خود رسول خدا فرمود سلمانو بحرون لا ینزح یا بن بحرون لا ینزف. هر چقدر در اقیانوس وجود سلمان کسی عمیق بشه کفشو پیدا نمیکنه. یعنی ما از درکمون بیرون سلمان. سلمان نسبت به امیرالمؤمنین همین نسبتو داره. امیرالمؤمنین خودشو نسبت به رسول خدا فرع میدید. توجه کنید شب آخری که امام حسین از مدینه خواست بیاد بیرون، کنار قبر جدش به عبادت خدا مشغول بود و به توسل، و اواخر شب سر مبارک رو روی قبر جدش نهاد. تو همون حال اواخر شب حضرت یه خواب مختصری به چشمانشون آمد، محضر رسول خدا رسید. داره توی مقاتل و تواریخ که حضرت بر رسول خدا عرضه داشت که یا رسول الله انا فرخو که. فرخ به جوجه گفته میشه. جوجهی که میره زیر بال مادرش فرخ گفته میشه. انا فرخو که. این شدت کوچکی، اظهار کوچکی در مقابل رسول خداست. خیلی دوست داشتن و افتخارم میکردن که ما جزء ما فرزند اون هست. این بزرگوار یکی از شعارهایی که وجود مقدس امام حسین در کربلا میداد، من له جدن که جدی مصطفی. کیه که مانند من جدی داشته باشه مثل اون حضرت؟ یه نامه امیرالمومنین دارن به معاویه در نهج البلاغه است. تو اون نامه اینجور، حالا تعبیر من اینجوریه ولی مضمون همینطوریه که تو فکر میکنی که اونایی که وابسته به رسول خدا با بقیه قابل قیاسن. این همه دست از آدم ها بریده شده، اما دست جعفر برادر من که پسر عموی رسول خداست بریده شد، خدا به او دو بال در بهشت داد که هر کجا بخواد میتونه پرواز کنه. این همه آدم کشته شده، اما عموی پیغمبر حمزه بود که لقب سید الشهدا گرفت، که البته این لقب بعدها بعد از کربلا به امام حسین علیه السلام اطلاق شد. انتساب به رسول خدا یه شرافت عجیبی است. زمان خود رسول خدا نقل شده که بعضی از اقوام رسول خدا به این افتخار کردن، این دومی از همون وقت از این غیرت‌های عجیب غریب داشت، خلصه با اونا تند برخورد کرد. تو روایت داره که پیغمبر خدا نادا از سلامت جامعتن، یه اعلان عمومی کرد که بیاد، همه با توی کار مهم میداره. آمدن مردم، مسجد پر شد. حضرت فرمود این چه برداشت غلطیه، فکر میکنید انتصاب به رسول خدا هیچ فایده نداره؟ نخه داره، داره. کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی. اونایی که با من منتسبن حسابشون چیزی از قرآن هم میفرماید که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. اونایی که ایمان واقعی دارن، اگه ذریهشون خلاصه اون حد اقل ایمان رو داشته باشن، ما سرانجام این ذریه رو به اونها ملحق میکنیم، چیزی از اون بالایی ها کم نمیکنیم. و این یه بشارتیست برای اونایی که از نسل حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا، یه شرافتیه، از نعمتهای مفتیست که خدا داده بهشون. خودشون باید قدرش رو بدونن، دیگران هم باید قدر اینا رو بدونن و احترام کنن. ما به خاطر احترام به پیغمبر، به خاطر احترام به حضرت زهرا، به سادات احترام کنیم. یکی از چیزایی که مرحوم مقدس اردبیلی رو مقدس اردبیلی کرد، احترام شدیدش به سادات بود. میگفتن به قدری او احترام میکرد که حتی وسط درس رسمی اگه بچه 4-5 ساله میامد که سید بود، از در وارد میشد، تمام قامت به احترام او بر میخواست. توجه میکنه آثاری تو هم تو دنیا دارن تو آخرت. خودشون باید ارزشش رو بدونن. خدا گاهی بعضی نعمت رو مفتی با آدم میده. توجه کردی؟ مفتی، مجانی. هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر. اینو میده خدا که آیا من شکر میکنم یا کفران میورزم. خب عرضم تمام، به خود دهنم گرم شده، بذار بدید دیگه بس کنم همینجا. عرضم رو فرد شب اگر عمری و توفیقی باشه، شب پایانی مجلس هم میشه انشالله، فرد شب به عرض برسونم. یه قضیه ای رو بگم، شاید نشنده باشی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای هاشم رضای جعفری رضوان خدا بر او باد، که خیلی به امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین ارادت جدی داشت. این قصه رو ایشون میگفت. داستان شاید مال حدود 40 سال 40 چند سال پیشه. ایشون میگفت یه در پاکستان یه پسر و دختر شیعه ازدواج کردند و بعد از مدتی صاحب اولاد شدند، دو تا فرزند پیدا کردند. شوهر برای اینکه می‌خواست حالا به کجا برسه در امر شغلیش، به زنش گفت که من میرم کانادا، اونجا کار و شغلی پیدا میکنم و بساط آماده میکنم، بعد به تو اطلاع میدم، تو با این دو تا بچه بیا کانادا. رفت و مدتی نامه مینوشت. خب جهت اطلاع این عزیزانی که در این الان جوانن بگم موبایل عرض به حضورتون که 20 سال پیش نبود، تلفنم دیگه 30 سال پیش جزء چیزایی بود که خیلی کمیاب بود. 40 سال پیش که تقریبا دیگه خیلی از خونه ها تلفن نداشتن، درست می آجا جعفری؟ بله. حالا پاکستانم خیلی اگه از ایران پیشرفته تر بود یا نبود که فکر میکنم نبود، دیگه اونم این چیز شبیه اینجا بود. این آقا میرفته بود از طریق نامه اطلاع با خانمش در ارتباط بوده. مدتی عرض به حضورتون که نامه نمیاد. این زن دلشور میفته که شوهرش کجاست و به زنش میرسه، زبان انگلیسی که بلده، آدرس شوهران هم که داره، تو نامه های آخرش هم نوشته داره کارم درست میشه فلان میسار، دیگه من پاشم برم با این بچه ها. ویزا و بلیط و این زن با یک دو تا آدرسی که پشت نامه ها بوده پا میشه میره کانادا. حالا کدوم شهر بوده اونجا، خلاصه هواپیما تو فرودگاه مینشین، از فرودگاه میاد بیرون با ساک و بسات و دوتا بچه. هوا اوائلی هم بوده که داشتیم افتر رو به سرما. یه تاکسی میگیره میگه من این آدرس ببر، میبره به اون آدرس که میرسه اونجا در میذارن شوهره نبوده. گفتن حدود یک ماه یا دو ماه اینجا رو تخلیه کرده رفته. کجا رفته نمیدونه. این زن فکر همه چیو کرده بوده الا این یکی. شب بوده، حالا شاید یه خود اون طرفته رو یه خود از مغازه اینجا مثلا این محل بپرس از اینجا، و کسی خبر نداشت از این شوهر. تلفن نداره، آدرس جدید نداره. یه مقدار تو خیابون میچرخیم تاکسی و بعد رانند تاکسی بهش میگه که خانم الان ساعت یک نصف شبه، منم زن و بچه دارم، من میخوام برم خونه، بالاخره چیکار میکنیم؟ یه خانم میبینه که راست میگه، این میگه بسات منو بذار پایین زیر یه تیر چراغ برق که ما زیر چراغ باشیم. اقلا پیاده میشه با دوتا بچه و ساک، برفم نرم نرم داره میاد، هر چی فکر میکنه چیکار بکنه نمیده. خیلی پشیمون میشه که چرا از شهر و کشورش پشت اومده، نه رای پس داره نه رای پیش، با این دوتا بچه تو این سرما این برف نصف شب، یه زن جوان، یه کشور غریبه برای اولین بار. تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینه که متوسل به قمر منیر بنی هاشم بشه. تو همون ها یا ابوالفضل عباس یه مدتی که متوسل بوده، یه دفعه میبینه همون تاکسی که رفته بود میاد جلوش وای میسه، میگه خانم من خونه شوهرتو پیدا کردم، آدرس رو پیدا کردم، یه سوار شو بریم. اینم نمیگه کجا پیدا کردی چجوری، از ذوق این که همچین خبری رو شنیده بساطه میذاره بالای ماشین و میره این آقا سراغ همون آدرس. در میزنن، شوهره میتونه تعجب میکنه این زن و دوتا بچهش اینجا چیکار میکنه، میاره تو. از این راننده میپرسه شما اینجا را کجا پیدا کردی؟ میگه من راستش داشتم اینو که پیاده کردم حرکت کردم رفتم، داشتم به سرعت میرفتم، یافتم که یه آقایی بلند قامت علامت داد من وایسادم، به من گفت که اون خانومی که پیاده کردی، اون خانوم آدرس شوهرش اینه، آدرس او من داد. همین الان برو سوارش کن، برو برسونش اونجا. گفت خب این آقا خودشو معرفی نکرد؟ گفت نه، ولی من تعجب میکردم که وقتی با من صحبت میکرد دست نداشت تو بده. والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني. از شریعه خارج شد در حالی که رجز میخوند یا نفس من بعد الحسین هون و بعده لا کنت انت کنی. عباس بخوای آب بنوشی در حالی که حسین تشنه است، انشاءالله بعد از حسین زندگی نباش. این رجز رو میخون، راه نخلستان رو در پیش گرفته تا بلکه این مشک رو به خیمه ها برسونه، اما لشکر شنیدن که رجز عباس عوض شد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. فهمیدن دست راست عباس قطع شده. یه مقدار گذشت دیدن رجز عباس مجددن عوض شد. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری برحمت الجباری، قد قطعوا ببغیهم یساری. فهمیدن که دست چپ عباس رو هم نانجیبی قطع کرده، همه باز هم جرأت نزدیک شدن عباس رو نداشتند، دور تا دور او رو محاصره کردند. فاحاطوه و رموه بالنبال، شروع کردن تیر باران کردن عباس. تیری به مشک نشست، تیری به چشمان عباس. انقدر تیر بر بدن مبارکش نشسته بود که بدنش هم چون خارپشت شده بود. نانجیبی بیاید جلو کاری بکنه که دلهای همه دوستان اهل بیت رو به درد آورده، چنان با عمود آهن بر فرق مقدس